طرفداران و علاقمندان به کتاب دعوت میکنم کتاب بان رو بشنوید.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانه در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب بان برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به شنوندگان علاقمند به ترویج کتابخانی. علی اکبر زین العابدین هستم، شما را به قسمت جدیدی از برنامه کتاببان دعوت میکنم. موضوع برنامه امروز لالایی و ترویج خواندن.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاببان.
هیچ کس نمیدونه که دقیقاً اولین لالایی ها از چه زمانی شروع شدن. اولین مادران و دایه هایی که برای نوزادان و کودکان لالایی میخوندن چه کسانی بودن؟ اما هرچه هست میدونیم که پیشینه زیادی داره در ایران و کشورهای دیگه، ملل دیگه، و شاید مثلا اون اولین گهواره هایی که بالاتر از سطح زمین نگه می داشتن که حشرات و سرما و گرما و آب و خاک به کودکان لطمه ای نزنن و روی این گهواره برای خوابیدن تاب می خوردن، لالایی ها شاید همونجا به وجود اومده. شاید در این حرکت کردن ها مادران با آوا و ریتمی که به صدای خودشون میدادن برای بچه هاشون لالایی میخوندن. امروز البته کتاب های لالایی داریم فراوان که هم از گذشته نقل شده و بازنویسی شده و بسیاری از لالایی های جدید رو داریم در 4-5 دهه اخیر. امروز با مهمان عزیزم گفتگویی میکنیم که این لالایی ها چه سرنوشتی داشتن و امروز چه کارکردهایی دارن، به ویژه در کتابخانی. مهمان ارزشمند بنده سرکار خانم پگاه رضوی هستند، قصه گو و پژوهشگر ادبیات شفاهی. خانم رضوی به کتاببان خوش آمدید.
سلام، ممنونم. سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیزتون، خوشحالم که در خدمت شما.
خب خانم رضوی، شما خوشبختانه هم در فضای قصه گویی هستی که خب دامنه گسترده‌ای داره و میدونم که تو پژوهش‌ها خب به صورت جدی دنبال می‌کنی و مطالعه می‌کنی. این خیلی اهمیت داره که هم در صحنه عمل هستی شما و هم در نظر. درست گفتم لالایی‌ها مشخص نیستن کی به وجود اومدن؟
نه بله.
خب چی شد معلوم شد لالایی داریم؟
لالایی‌ها در واقع می‌تونیم بگیم که اگه بخوایم خواستگاه شد فکر کنیم که از کجا اومده و چی بوده خواستگاهش، در واقع اون چه که توی همه متون الان وجود داره و در دسترس اینه که لالایی ها واگویه های مادران بودن برای بچه ها. اون زمانی که تقسیم وظایف توی خانواده اینطور بوده که پدر بیرون در شکار و در جنگ و اینا بوده و مادر وظیفه بزرگ کردن فرزندان رو به عهده داشته، خب خیلی موقع‌ها دلتنگیش و مشکلاتش رو و هر آنچه که در دل داشته رو برای کودکش میخونده با لالایی. در واقع کودک یه جور سنگ صبور مادر بوده. اما یه نگاه دیگه هم که یه نگاه جدیده و کمتر بهش پرداخته شده، یه نگاه روانکاوانه هست و اونم اینه که خب ماجرایی که توی رشد تولد و رشد کودک وجود داره اینه که وقتی بچه به دنیا میاد خودش و مادر رو یکی میبینه، اصلا چیزی به اسم دیگری هنوز براش معنا نشده. تقریبا بعد از یک سالگی کم کم این اتفاق میفته که خودش رو یک فرد جدایی میبینه، مادر رو هم تمام و کمال برای خودش و در اختیار خودش نمیبینه. این اولین تجربه جدایی برای کودک و شاید نه از دست دادن به معنای اینکه مادرش رو از دست میده، ولی به معنی اینکه اولین
استقلال خودش.
آره، استقلال خودش و اینکه یک چیزی مال من فقط نیست رو داره تجربه میکنه. این یک تجربه برای کودکی که میتونه غم با خودش داشته باشه و خب برای مادر هم همینطوره. مادر هم کودک رو بخشی از خودش میبینه.
من ببخشید میام کلام شما، چون خیلی مبحث مهمی هم الان داری بعدش میگی، ولی در لالایی های قدیمی ما خیلی وقتا اون درد دل های مادرانه که میگیم خیلی به نظر گاهی خشن میان و سنگینن، چون مثلا همسرش دور ازش یا گاهی به خاطر فقر یا خطراتی که اونها رو تهدید میکنه و اینا، اینها در گذشته سنگین نبودن برای بچه ها؟
چرا، قطعا که سنگین بوده، ولی خب اون زمان اصلا مفهوم کودکی
متفاوت.
به شکلی که الان وجود داشته وجود نداشته، اصلا آدم ها توجه به این نمی کردن و شاید اصلا فکر می کردن که بچه که متوجه نمیشه، اون که نمی فهمه من دارم چی میگم. یه نوزاد مثلا 2 ماهه چه می فهمه بابات رفته، ایشالله که برگرده، معنیش چیه؟ الانه که ما به این موضوعات توجه می کنیم.
در واقع اون آهنگی که می دادن به لالایی بود که باعث خواب
بله
نوزاد میشد، نه حرفی که کلامی که درش بود.
اون ریتمی که در کلام مادر وجود داشت، چه به لحاظ وزن و قافیه که شعر داره، چه به لحاظ ملودی که مادر روش میذاشته، این ریتم برای کودک بسیار آرامش بخشه، چون اولین صدایی هم که در زندگیش میشنوه ریتم قلب مادره. اون موضوعی که داشتم میگفتم و میخواستم اینجا ربطش بدم که اون غمی که شاید ما فکر میکنیم توی لالایی ها وجود داره، میگن این غم خیلی ناخودآگاه از مادر میاد برای اینکه کودک رو آماده کنه برای اینکه تو قراره که یک غمی رو تجربه کنی. حالا یه موضوع مفصل و خیلی جا داره که خودش یه یک ساعتی میشه که راجبش حرف
شده. آره، ولی این غم الان با اون سوال قبلی من متفاوته. اونجا کلام معنای شاید غمگین یا خشن داشته باشه. این که شما الان داری میگی به نظرم خود اصلا جنس موسیقی لالایی غمگین بوده.
این رو الان این دوتا رو اینطوری میتونیم کنار هم دیگه قرار بدیم که همونطور که گفتیم که اون زمان اصلا مفهوم کودکی مطرح نبوده، خیلی به المانهای لالایی اونقدری توجه نمیشده به اینکه این مخاطبش کودکه. بنابراین میزان غمش و یا میزان خشونت توی کلامش ممکنه که بیشتر باشه یا اصلا خشونت نباشه، یه مفهومی رو مطرح کنه که مناسب کودک نباشه.
مگه همین الان لالایی ها آهنگشون غمگین نیست؟
خب غم یه مقداری خوبه که راجبش تو موسیقی صحبت کنیم. چرا، ممکنه که غم داشته باشیم، اما یه جایی موسیقی آرامش بخش و تمپوی پایین با غم یکی قلم داد میشه. مسلما لالایی الان قطعا کارکردش فقط برای خوابه. حالا اون زمان واقعا درد دل مادرانه هم بوده، یعنی یه زمانی که مادر داشته شاید خونه آشپزی میکرده، گهواره بچه‌ش هم تکون میخورده، واسه خودش زمزمه میکرده،
برون ریزی میکرده
دقیقاً، ولی الان فقط برای خوابه. بنابراین ما داریم بچه رو آماده میکنیم برای خواب و آرامش داشتن، پس مجبوریم که یک ملودی آرامی بخونیم، با تمپوی پایین بخونیم. خب امکان این که این موسیقی کمی غم چاشنیش بشه هست، ولی
البته شما چون کارشناس موسیقی هم هستین برای کودکان و نوجوانان، این حرف شما الان تخصصی محسوب میشه. بله،
ممکنه که ما از یک گام های استفاده کنیم یا از یک گردش ملودیک های استفاده کنیم که غم رو تداعی کنه، اما آنچه که من از غم دارم حرف میزنم که اون زمان بوده. برگردیم به لالایی هایی که الان اگه تو روستاها بریم بشینیم بشنوین واقعا آدم گریهش میگیره، یعنی اینقدر حجم غم زیاده، به خصوص که با کلام هم آمیخته میشه، اصلا یک مفهوم بسیار سنگینی رو فراهم میکنه. حالا موضوع غم رو که اشاره کردیم، میتونیم این شکلی هم نگاش کنیم. شاید خیلی موقعا پدر مادرها میگن که اصلا لالایای غربی انقدر غم نداره. چرا؟ اونا هم غم داره، ما تداعی نسبت بهش نداریم. ما یک پیشینه فرهنگی تاریخی داریم که مثلا موسیقی قشقایی اگه گوش میدیم یاد یه چیزایی میافتیم. اگر موسیقی آذربایجان رو گوش میدیم یه چیزهایی از فرهنگمون برامون میاد، حتی ممکنه که یادمون هم نباشه.
خراسان شمالی
جنوب اصلا
بوشه.
بله. و یه ترجمه رپرتوار میشه کارگان موسیقایی ما داریم که گوشمون یه چیزایی توش هست، بنابراین برامون آشناست. و اینکه حالا ممکنه اگر بیایم یه آمار کمی بگیریم و یه بررسی تخصصی بشه، میزان تعداد لالایی هایی که غم دارن توی ایران بیشتر باشه، نمیدونم، این آماری نداریم، ولی میتونه فرهنگی باشه. یعنی لالایی ها برگرفته از موسیقی بومیه، موسیقی بومی ما ممکنه خیلی جاش غم داشته باشه.
خب جای هیجان انگیز ماجرا رسیدیم با اینکه از غم داریم میگیم. بخش اول گفتگوی من با خانم پگاه رضوی تمام میشه، بخش دوم رو دقایق دیگری میشنوید.
همکلام با مربیجان در کتاب بان.
با مربیجان
میرسیم به بخش همکلام با مربیجان در کتاببان امروز. مهمان ارزشمند بنده مربیج کتابخانی سرکار خانم میترا نوری از استان آذربایجان شرقی شهر تبریز تلفنی همراهشون هستیم. سرکار خانم سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه و سرشار از انرژی و نشاط باشین انشالله.
سپاسگزارم،
خدمتتون هستم.
بزرگوارید. شما گویا فعالیت‌های مختلف در ترویج کتابخانه داشتین و فکر میکنم در نهاد کتابخانه ها آغاز کردین کارتون رو، درسته؟
بله، بنده افتخار همکاری از سال 91 در مجموعه نهاد کتابخانه های عمومی کشور رو دارم و به عنوان کتابدار انجام وظیفه میکنم.
بله. خب چجوری فراتر از وظایف معمول یک کتابدار کار کردین و چه کارهایی کردین؟
در طی این سالها تلاشم بر این بوده که در نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی و ایجاد عادت مطالعه بویژه در میان کودکان و نوجوانان نقشی رو بر عهده داشته باشم. حالا طی این چند سال اخیر هم به عنوان تسهیلگر فعالیت داشتم. به این صورت که باشگاه‌های کتابخوانی رو تشکیل دادیم و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برنامه‌های کتاب محور رو انجام دادیم.
میشه بعضی از برنامه‌هاتون رو اسم بریم و خلاصه فعالیتشون رو بگیم؟
بله، برنامه‌های ترویجی که برای کودکان و نوجوانان ترتیب داده شده، مثل قصه‌گویی خلاقانه، قصه‌گویی همراه با آموزش نقاشی و تهیه کاردستی مرتبط با موضوع کتاب، قصه‌گویی به همراه عروسک گردانی و اجرای نمایش، همچنین یه تعداد جمع‌خوانی و نشست‌های کتابخوانی، بلندخوانی کتاب همراه کودکان و نوجوانان داشتیم.
بلندخوانیاتون به چه شکلی بوده؟ در کجا برگزار می‌شده؟
هر کدوم از باشگاه‌هایی که تشکیل دادیم در حدود حداقل باید 12 کودک یا نوجوان توش حضور داشته باشن. گروه‌های سنی مختلف رو شامل میشه. گروه‌های سنی رو ما دسته‌بندی کردیم، کتاب‌هایی رو تهیه می‌کنیم بر اساس فهرست تهیه شده. جریان مبادله کتاب بین اعضای باشگاه اتفاق می‌افته و کتابخوانی به صورت دسته جمعی در واقع ترتیب داده میشه.
بسیار خب. پراکندگیتون چگونه بوده؟ یعنی بچه هایی رو که جذب کردین از چه طریق بوده؟ از طریق مدارس، کتابخانه، فضای مجازی یا روش های دیگه؟
بله. ما تعاملی که با مراکز فرهنگی مختلف داشتیم، مثلا مدارس، دوشنبه های کتابخوانی رو در مهتاب برگزار کردیم، کتابخونه و حتی گروه های محلی رو هم تشکیل دادیم. اما در شرایط کرونایی در راستای تحقق هدفمون بستر فضای مجازی رو انتخاب کردیم. همه فعالیت ها هم از معرفی کتاب و قصه گویی در این فضا انجام میشه.
یعنی مثلا در شبکه اجتماعی؟
بله، پیج داریم.
بله.
پیج کارامون انجام میدیم یا این که از بستر
چه کارهایی انجام میدیم؟ چه طراحیایی کردیم برای اون صفحه؟
طراحیایی که انجام گرفته همین ما داریم این فعالیت هایی که انجام میدیم رو، همین قصه گویی ها، معرفی ها و جمع‌خوانی ها رو، یه جمع‌خوانی هامون از طریق اسکای روم داره برگزار میشه و بقیه فعالیت هامون رو تو پیج خودمون منتشر میکنیم و بچه هم همینطور اگه فعالیتی داشتن با ما به اشتراک میذارن.
خیلی متشکرم از گزارشی که به ما دادین. شهر تبریز و باشگاه های گوناگون کودکان و نوجوانان، سلام کتابان رو به اعضای فعال باشگاهاتون برسونید.
سلامت باشین. انشالله که بتونیم در راستای افزایش فرانی مطالعه به ویژه در میان کودکان و نوجوانان قدمی هر چند اندک برداشته باشیم.
متشکرم از شما. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید. هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود. ماه نورانی میدرخشید. ما مستقیمن به سمت ماه میرفتیم. ناخدا ما رو به سمت ماه میبرد. بابا میخواست حرفای آخرشو بزنه.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه راه آورد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم. یک میز دارم، چند تا صندلی، پرده های اتاقم قلم کار است. قالی قشنگ زیر پایم نیست، اما از این زیلو بیشتر خوشم می آید.
ناگهان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره بود. دیدم جیب پالتو اندکی برآمده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله، یک کتاب بود. 4 ماه بود که حتی یک کتاب را هم در دست نگرفته بودم و حالا وجود این کتاب باعث بخت و حیرت من شد. من که هیپنوتیزم شده بودم به برآمدگی جیب پالتو که اون کتاب ایجاد کرده بود زل زدم. گویی چشام میخواستن سوراخی تو پالتو ایجاد کنن.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی من رو میشنوید با سرکار خانم پگاه رضوی، قصه‌گو و پژوهشگر ادبیات شفاهی و متخصص موسیقی کودکان و نوجوانان، درباره لالایی و ترویج خواندن. خب این که لالایی ها، رسیدیم به اونجا که لالایی ها غمگین هستن و دلایلشون چه میتونه باشه. من یه چیز جالبی که میخوندم این که به پدران هم رسید، یعنی فقط دیگه مادران لالایی نگفتن، امروز هم پدران لالایی میگن.
بله. و این مال اون تغییر ساختار اجتماعیه که این نقش ها با هم دیگه آمیخته شده. دیگه اون شکلی نیست که پدر به جنگ بره و ممکن باشه دیگه هیچ وقت برنگرده، هست، اما یک چیز روالی نیست که مثلا بگیم که برای همه تکرار میشه، یا پدر برای شکار بخواد بره چیزی نیست که دیگه خیلی عمومیت داشته باشه. برای من توی این تقسیم تغییر نقشای خانوادگی خیلی موقع ها دیگه
نقش اجتماعی،
خیلی موقع نقش تربیتی پدر دیگه مطرح میشه که پدر چه نقشی میتونه داشته باشه، و خیلی موقع پدران هستن که بچه ها رو راهی خواب میکنن. بنابراین منهای اون زمانی که بچه تو بغل مادرش شیر میخوره و میخوابه، بقیه زمانها پدر هم میتونه وارد عمل بشه و بچه رو بخوابونه. بنابراین الان دیگه نمیتونیم بگیم لالایها فقط برای مادران هستن،
به خصوص که لالایی ها خیلی کار کرده این رو هم دارن هنوز که زمانی که میخوان خواب بچه رو مستقل کنن، محلش رو باهاش براش لالایی میخونن که اونجا دیگه خوابش رو بره و مادر بتونه ازش جدا بشه، چون حالا نوزادان معمولا شیوهای مختلفی میخوابن. اما از یک سالگی به بعد گوش کودک حساس هست. یه سوال دیگه ای دارم و اونم این که الان کتاب هایی که برای لالایی ها در میان، اینا رو چجوری ارزیابی میکنی؟ اولا به لحاظ کمی تعدادشون خوب هست و به لحاظ کیفی چه تغییراتی نسبت به لالایی های سنتی ما پیدا کردن؟
کتابایی که الان وجود داره برای لالایی ها دو دسته هستن. یکیشون گردآوری آنچه که از قدیم بوده که خیلی هم ارزشمندن، فرهنگمون رو مستند میکنن، ثبت میکنن در واقع. یه سری هم کتابایی هستن که مثل کتابای خانم زنده یاد، خانم غزل عیاق، که یه جورایی
مرحوم خانم سریا غزل عیاق،
بله، که این لالایی ها لالایی هایی هن که مناسب سازی شدن برای کودک امروز. اون خوشونتش، اون مفاهیم غم‌آلودی که استراب شد توی کودک به وجود بیاره،
ترس بیاره
رو در واقع حذفش کردن، صیغلش دادن و بسیار مناسبن برای کسایی که بخوان، مادری که الان بخواد بخونه و از روش بخونه، یا کسی که بخواد تولید محتوایی بکنه، حالا با کسب اجازه از ناشر،
موسیقی روش بگذاره
و عرضه کنه به جامعه.
بله، مثلا من از آثار خانم شکوه قاسم نیا، خانم افسانه شعبان نژاد، انواع لالایی های رو دیدیم که اصلا بعضی از این لالایی ها خیلی شادن، یعنی دیگه اصلا غم که ندارن هیچی، و به نظر میرسه که در طول روز، یعنی حتی زمان بیداری هم برای کودک میتونه خونده بشه.
بله.
حالا چیزی که مهم هست اینه که خب خیلی از مادران و پدران امروز که میخوان لالایی بخونن دستشون خالیه، یعنی ترانه و شعری ندارن که براش بخونن. میتونن این از این کتاب ها حفظ کنن و بخونن؟ و آیا لالایی در یک سن خاصی تمام میشه یا ادامه خواهد داشت؟ میتونیم ادامهش بدیم تا دوره خردسالی، 4 سالگی، 5 سالگی؟
از آخر اگه بخوام برم اول
بهتر.
این که خب تا زمانی که بچه‌ها نیاز دارن برای خوابیدنشون به کمک مادر و پدرشون، لالایا میتونه واقعا کارکرد خواب داشته باشه. اما از یه جایی به بعد این میره تو حافظه بچه‌ها و به عنوان یک نغمه آرامش بخشی که از پدر یا مادر به عنوان یک مرجع امن شنیدن، میتونه در تمام دوران کودکیشون وجود داشته باشه. نه فقط لالایا، بلکه موسیقی هایی که حتی لالایی نیستن اما آهنگای مورد علاقه پدر و مادرن و پدر و مادر اونا رو با حس خوب و با آرامش خوندن. یه موقعهایی که فکر میکنیم این موسیقی غم به بچه ما منتقل کرد، شاید موسیقی غم نداره، شاید ما غم داشتیم و این غم رو بهش منتقل کردیم.
اینجوری که شما میگی یعنی انگار خود لالایی خوندن اولین مواجهه کودک با موسیقیه، نه؟
هم موسیقی هم شعر.
آه و شعر. آره دیگه، در به خصوص در مثلا ادبیات ایران که وزن و قافیه خیلی اهمیت داشته و داره همچنان.
بله.
وزنی که در شعر میاد
و میتونیم بگیم که اونجایی که داریم صحبت میکنیم از ترویج خواندن، یکی از چیزایی که وجود داره اینه که خب بچه به ادبیات علاقه‌مند بشه که بره سراغ کتاب دیگه. خب مواجهه با شعر به این شکل برای اولین بار و لذتش میتونه با این گونه از ادبیات که شعر هست بچه رو آشنا کنه و لذتش بره زیر دندونش و حالا در بزرگسالی ما بتونیم محتواهای
یا در همون سن خردسالی میتونه کتاب‌های، یعنی حتی میشه کتاب‌های لالایی که الان موجود هست رو با خود کودک 3 ساله 2 ساله 4 ساله ورق بزنن، اون نغمه براش آشناست.
بله.
و حالا روی کاغذ وقتی اون رو میبینه، اینجا پل ارتباطی خوبی برای
دقیقاً
مطالعه.
کتابی هست خانم سلماز نراقی چاپ کردن که نغمه های ترانه های مادرانه است که یه سری شعرهای نوازشیه در واقع، نوازش کلامیه و تصویرهای بسیار زیبایی هم داره، به خاطر همین میشه با بچه واقعا ورق زد و لذتشو برد.
لالایی رو با کتاب.
بله.
ممنونم از شما خانم رضوی، موضوع لالایی و ترویج خواندن خیلی خیلی جالب بود، متشکرم، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ را بشنوید.
خورشیده خراسونش دارم تو بزرگی شاها، آی میخوام تو سایه بونت گل بکارم ملکوت درگاها، آخ نشان عشقی و دریای لطفی تو چه مهری یارو، آخ چرا رو دامنت نم نم نبارم تو بلند بی ماها، تو بلند بی ماها، تو پناهی شاها، به کرامت دریا همه را همراها، همه را همراها. مرهم بذار رو زخمش تو که مهری یارا، آی که از تیر ستم بال شکسته تو بزرگی شاها، تو بلندی ماها، تو پناهی شاها، به کرامت دریا همه را همراها، همه را همراها. اگه دستان به دلمانت بگیره، میگم این جای آگوی اسیره کی همراه سیادو بگیره، یکی هم را همراه سیادو بگیره.
ساعت همین اک 13 در این لحظه سرزمین من تقدیم میشه.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه را